بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض ما این شد که تو ماهیت و حقیقت بیعت انشاء سمت نیست که بگیم مبایعین یا بیعت کنندگان با بیعتشون میاند و سمتی رو به اون شخص اعطا میکنند و ایشون رو به سمتی منصوب میکنند، بلکه به نظر اینجور میاد که بیعت در حقیقت بذل یا انشاء بذل همه امکاناتیه که مبایع در اختیار داره نسبت به مبایع اون له. البته بعد از فراغ از اصل سمت و بعد از ایمان و قبول و پذیرش سمت، اول باید که انه این طور شخصی باشه و دارای سمتی باشه، بعد هم مبایع در درجه اول قبل از بیعت تسلیم اون سمت بشه، با اون سمت ایمان بیاره، سمت رو قبول کنه، سمت رو بپذیره. بعد از پذیرش سمت و ایمان به سمت و بعد از قبول سمت و ایمان به صاحب سمت، حالا برای اینکه نشون بده به صاحب سمت که پذیرش من پذیرش واقعیه، ایمان من ایمان واقعیه، و برای نشون دادن این مسئله میاد بیعت میکنه و انشاء میکنه بذل کلیه امکاناتش رو نسبت به صاحب سمت، تا نشون بده اینه که من میگم و ایمان آوردم و قبول کردم سمت شما را، اینم شاهدش اینه که من حاضرم مال بدم، حاضرم علیکم السلام جان بدم، حاضرم کلیه امکاناتی رو که در اختیار دارم در اختیار شما قرار بدم. این بیعت در این مرحله مطرح میشه، که نه بیعت علامت و اماره و نشانه صداقت و در واقع حقانیت اون شخص مبایع در این که میگه من به شما ایمان آوردم و تسلیم شما هستم، اماره و علامت و نشانش بیعته. و دیروزم یه سری متون رو ما مطرح کردیم و آیاتی بوده و بعضی از متون بوده خوندیم راجع به بیعت. حالا امروزم چند تا روایتی که مربوط به کیفیت و چگونگی بیعت زنان مؤمنه است با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا مردان و کیفیت و چگونگی بیعت رو این متون مشخص میکنه که چرا هم مردم بیعت کردن، زنان مردان با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این کیفیت خودش نشون میده که بیعت معناش چیه، ماهیتش چیه و در کجا بیعت مطرح میشه. لسان بیعت چه لسانیه؟ آیا لسان انشاء سمت لسان اعطاء منصب و مقام و ولایت، یا نه نشان لسان، لسان انشاء در حقیقت ابراز صداقت مبایع نسبت به مبایع له و انشاء تعهد، انشاء التزام، انشاء پایمردی در کنار اون کسی که حاکم و والی و امیره. روایات ما هم عامه نقل کردن و هم خاصه نقل کردن راجع به بیعت. عرض کنم که در مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 51، قلت لسلمة ابن الاکوع على ای شیء بایعتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم الحدیبیه؟ میگه شما که اون روز اونجا بودی و با رسول خدا بیعت کردید، بر چه چیز با حضرت بیعت کردید؟ این مبایعه، این معاقده، این معاهده روی چه چیز بوده؟ قال اون آقای ابن اکوع گفته که بایعناه علی الموت، ما مبایعه کردیم با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر موت و مردن، یعنی رو جانمون، و عرض کردیم به ایشون که ما حاضریم در راه شما و اهداف شما حتی جانم بدیم، در این راه بمیریم، کشته بشیم، علی الموت. و در همین مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 292 از جابر ابن عبدالله انفر، فرار نکنیم، از میدان در نریم، صحنه رو ترک نکنیم در میدان جنگ و جهاد، الا ان لا نفر. هیچ جا تو متون، حتی متون عامه، به چشم نمیخوره که بیعت کردیم بر این که ایشون حاکم ما باشه، بیعت کردیم به این معنا که به ایشون سمت حاکمیت دادیم، سمت ولایت دادیم، سمت رهبری دادیم. نه، اینایی که میگه ما بیعت کردیم، مشخصه که این بیعتشون بعد از ایمان به اون سمت و بعد از ایمان به صاحب سمت. این طبیعی مسئله، شما تا به کسی ایمان نیارین، تا کسی را نپذیرین، تا تسلیم کسی نشین و تسلیم افکار ایشون، انظار ایشون، اهداف ایشون نشین و تسلیم سمت ایشون نشی، که بیعت معنا پیدا نمیکنه، نوبت به بیعت نمیرسه. بیعت بذل مال، بذل جان، علی الموت، علی ان لا نفر. این معلوم میشه که از مرحله سمت گذشته، از او دیگه رد شده و حتی از مرحله ایمان به سمت و تسلیم و اعتراف به صاحب سمت و سمت هم گذشته، حالا نوبت ایثار، نوبت پایمردی، نوبت استقامت، نوبت نشان دادن صداقت در اون مسئله ایمان و پذیرش سمت. اینجا مسئله بیعت مطرحه. خب علاکل نه، اصلا بیعت رو من میخوام که فرهنگ بیعت و واژه بیعت و مفهوم و ماهیت بیعت اینجا مطرحه. همینه، عرف دیگه، عرف و لغت دیگه، معمولا بیعت اینجا حالا اینا خودشون چی دارن دیگه؟ اینا همهشون عربند و اهل لسانند و اهل چند. بایعنا نبی الله یوم الحدیبیه الا ان لا نفر. نبی الله، این نبوت مسلم، رسالت مسلم، نبی الله رسول الله، ایمان آوردن که این نبی الله و رسول الله سمت داره و حاکم والی زعیم. بعد از اون آمدن با حضرت بیعت کردن که ما در راه شما که راه خداست حاضریم جان بدیم، مال بدیم، حاضریم صحنه را هرگز ترک نکنیم و در صحنه حضور داشته باشیم. و بله چرا اصلا سوال نمیخواست. و در المنصور که تفسیر خوبی نسبتا مال جلال الدین سیوطی، ایشون هم در جلد 6 الدر المنصور صفحه 74 همین در المنصور که اخیرا جدید چاپ شده، اون هم همینا رو نقل کرده، این حرفی که حدیث که خوندیم. مرحوم شیخ تبرسی صاحب کتاب مجمع البیان، شیخ تبرسی اعلی الله مقامه، جلد 5 مجمع، این 10 جلدی ها، صفحه 117، ایشون از عبدالله ابن معقل نقل کرده که لم یبایعهم علی الموت و انما بایعهم ان لا یفروا. پیغمبر خیلی سخت نگرفته به اون بیعت کنندگان که حتما بیعت بر موت باشه، نه، بیعت کرده با اونها که الا ان لا یفروا، دیگه فرار نکنن، نترسن، وایستن تو صحنه باشن، حضور در صحنه داشته باشن. متعلق بیعت منظور اینه، در متون چه آیات چه روایات چه عامه چه خاصه، متعلق بیعت اونی که میخوره به سینه او به دل او، مسئله رهبری و ولایت و سمت و منصب نیست، مسئله پایمردی اونهاییست که ایمان به رهبر آوردند و اعتراف به سمت کردند، قبول کردند اون سمت را، حالا میخوان صداقتشون رو نشون بدن، میان بیعت میکنن. در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 307 حدیثی را ایشون از کافی، از اصول کافی مرحوم کلینی نقل کرده، به سند صحیح ان ابان، ابان تقلب، ان ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه قال، حضرت فرمود لما فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه، پیغمبر مکه رو که فتح کرد سال 8 هجری، بایع الرجال، اول با مردان و رجال چون دم دست بودن، اول به این جهت معلوم اونا بودن، جنگ بود و چه بود اینا، با اونا بیعت کرد. ثم جاءت النساء، سپس زنا آمدن، خلوت شد، مردان رفتن کنار، یبایعنه، زنا آمدن که با پیغمبر بیعت بکنن، ضمناً اینجا مشخص کرده که بیعت چگونه بوده، با چه کیفیتی، هم بر چه چیز بیعت بوده، هم چگونه بیعت بوده. فانزل الله عز و جل یا ایها النبی الآیه، اون آیه که خوندیم از سوره ممتحنه، سوره 60 آیه 12، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن و ولا یعتین به بهتان یفترین هو بین عیدین تا آخر. خب اینجا این آیه نازل شد، قالت ام حکیم که یکی از زنها بوده، یا رسول الله کیف نبایعو که، ایشون یه خورده حرف بزن بود از که ما با شما چرقم بیعت کنیم. قال اینی لا اصافه النساء، من با زنها مصافحه نمی کنم، که نشون میده با مردان با مصافحه بیعت کردن حضرت. فرمود من اینجور با زنها که نمیشه بیعت کنم. فدعا به قدح من ماء، ظرفی قدحی تشتی از آب آوردن. فادخل یده، حضرت دستش تو آب گذاشت. ثم اخرجها فقال ادخلن ایدیکن فی هذا الماء، این نشانه بیعت، هم کیفیت بیعت و هم متعلق بیعت. بیعت بر چی؟ الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن تا آخر. این متعلق بیعت هم در کتاب هم در سنت روایات عامه خاصه متعلق همه جا مشخصه، یک جا هم به نظر نمیاد که بیعت متعلقش ولایت و امامت و خلافت و رسالت و سمت و منصب و چه باشه. اینا به این کیفیت روایات رو نقل کردن عامه و خاصه. و تو آیه هم اذا جاءك المؤمنات، اگه دقت بشه، اذا جاءك المؤمنات، این معلوم میشه که این زنا قبل از فتح مکه که ایمان پیغمبر نداشتن، ایمان به رسالت و نبوت و زعامت و حاکمیت ایشون نداشتن، اول آمدن به ایشون به هر دلیل، حالا ادهی واقعا ایمان آوردن ادهی هم ظاهرن ایمان آوردند و پذیرفتن رسالت و نبوت و منصب زعامت و حکومت ایشون رو، حالا که مؤمنات شدن آمدن که علامت و نشانه ایمانشون رو نشون بدن که ما واقعا ایمان آوردیم. یکی از نشانه هاش بیعت دیگه، که بیان اظهار کنن به این که ما حاضریم، الا ان لا یشرکن بالله شیئا لا یسرقن لا یزنین. اینا چون جهادی نبودن، اونان که جهادی هن مردانند و نیروهای مسلح آمدن که تا پای جان تا پای مال تا چه با میستیم. این اول عنوان مؤمنات، اذا جاءك المؤمنات، ایمان به چی بس؟ ایمان به سمت، ایمان به مقام. پس برای چی آمدن که چه بشه؟ آمدن بیعت کنن دیگه، که بیعت مرحلش جایگاهش بعد از ایمان و تسلیم و التزام به اون مسائله. نه، چون مشخصه که چون حاکم هم بوده پیغمبر دیگه، ایمان به همه شؤون دیگه. این رسول حاکم بوده، بالاخره اینطور بوده دیگه، مشخصه که ایمان با شمشیر آمده، با شلاق آمده، با بالاخره ابزار جنگی و سازوبرگ نظامی آمده تو صحنه با اون همه نیرو. ایمان به بله، ایمان به یک ملا نبوده، ایمان به یک نبی مروج و مسئله گو نبوده، ایمان به یک نبی حاکم مقتدر بوده به این شکله. در صحیح بخاری که از صحاح سته است، جلد 4 صفحه 247، کتاب الاحکام باب بیعت النساء، باب بیعت النساء که بیعت النساء چجور بوده، ان عائشه، خب راوی را از اون نقل کردم، قالت کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یبایع النساء بالکلام به هذه الآیه با نساء و کلام و سخن، نه با دست و مصافحه و ید. اون زمان تصفیق یا مصافحه معمولا رسم بود برای بیعت، اما چون مصافحه که نمیشد، حالا خود عایشه میگه بلکه با زبون با این آیه ان لا یشرکن بالله شیئا با این بیعت میکرد، قرار میذاشتن با زنا که این طور باشن. و ما مست ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید امرأت غتو، که نشون میده کیفیت بیعت با مردان در اون زمان مصافحه بوده و با زنان مصافحه نمی کرد الا امرأتا یملکها، که خب دیگه اون حلیلش بوده و اینها. حالا یه چیز مونده که کسانی که انتخاب میگن معمولا استدلال میکنن به ادله، من جمله استدلال به احتجاجات امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه که احتجاج به بیعت میکنه حضرت مکرر در مکرر در مقابل خصم. و احتجاجش هم دو جوره تو نهجم هست، الان من نمونه هاش عرض میکنم. یک نوع احتجاجیه که با مردم و ناکفین افراد و اشخاص میکنه که از دوروبر ایشون بعضی پراکنده میشدن که خب مگه شماها نبودید که با من بیعت کردید و حتی گفتید البیعه البیعه، پس چرا الان رها کردید یا رها میکنید؟ حالا نمونهش عرض میکنم. یک نوع احتجاجات است که حضرت با اونی که مدعی حکومت و ولایت بوده یعنی معاویه با او داره که برای الزام او، اقناع او، به اسکات او حضرت احتجاج به بیعت میکنه که مردم با من بیعت کردن نه با تو. کسانی که انتخاب میگن به این احتجاجات استناد میکنن که میگن پس معلوم میشه یکی از طرق انعقاد سمت ولایت طریق بیعته، و میگن به این که انعقاد ولایت طرق مختلف داره، یه طریقش نس و نسبه که ذات مقدس متعال کسی رو نسبش بکنه، حالا یا مال واسطه یا بلا واسطه. یه طریقه که البته دارن که اگه این طریق باشه این دیگه متعینه، اگه این طریق باشه خود درست هم هست متعینه، و با وجود این طریق دیگه نوبت به انتخاب و به اون مسائل نمیرسه. طریق دوم شورا هست، حالا اون طبق نظر عامه. طریق سوم انتخاب مردم، انتخابه همون طریق بیعته که ولایت و سمت امامت و خلافت منعقد میشه به توسط بیعت، که البته این طریق در طول طریق اوله، اول تا بشه نسب و نسب اگه او باشه به این نوبت نمیرسه، اونی که منسوسه و منسوبه متعینه برای خلافت، ولو مردم با انتخاب دیگری رو انتخابش بکنن نه او مشروعیت نداره. اگر نسبی نباشه و نسبی نباشه اون وقت نوبت به طریق بیعت میرسه که ولایت با بیعت منعقد میشه. حالا ما اون احتجاجات رو هم اونی که در مقابل ناکثین هست، هم اونی که به عنوان نامه خطاب به معاویه هست، هر دو رو نمونه هاش رو عرض میکنیم. در خطبه 137 در نهج البلاغه طبق ترتیب و تنظیم صبحی صالح البته صفحه 195 نهج صوفی صالح، اونجا حضرت راجع به طلحه و زبیر که جزء سران ناکثین بودن نسبت به اونها مطالبی رو فرمودن که یه بخشش اینه: فاقبلتم الیه، بعد از اون سومی، اول و دوم، بعد سومی، فاقبلتم الیه، خب شما مردم رو کردید به سمت من، اقبال، اقبال العود المتافیل على اولادها. این چه لغاتی بوده که حضرت دیگه همین طوری مثل سیل این لغات، کلمات، الفاظ سنگینه، خیلی بغرنج از زبان شریف ایشون. عوز با عین است و واو و ذال جمع عائذه، مثل حمر، حالا حمر جمع همرال، این عوز عائذه، عائذه. متافیل بر وزن مفائیل، طفل جمع متفل، مثل مرزع حامل، که دیگه مرزعه یا حامله، حامل حامله نمیگن، گاهی میگن مرزع یا متفل، یعنی اون حیوانی که طفل داره، حیوانی که طفل داره. الیه اقبال العوز المتافیل على اولادها، میگه اون گونه که بچه های اون گونه که مادران بچه دار از حیوانات، آهو فرض کن یا شتر، چگونه به سمت طفلش میره با عشق و ولع و با شوق و اشتیاق، شما اون گونه به سوی من هجوم آوردید و اقبال کردید به سمت من. تقولون البیعه البیعه، بعد فریاد میزنید که البیعه البیعه، یعنی ما با تو بیعت میکنیم، بیعت میکنیم. و غبستو کفی، شما که رو به من آمدید، من مشت، چون این هم نشون میده که اون موقع بیعت باز با مصافحه، با دست دادن بوده. غبستو کفی، من مشتم رو گره کردم و بستم که کسی دست تو دست من نذاره، به علامت این که نه نمیخوام، رهام کنید. فبسطتموها، شما آمدید به مشتم فشار آمدید، مشت گره کرده و بسته منو باز کردید. فبسطتموها و نازعتکم یدی فجاذبتموها، من دستم را میکشیدم سمت عقب، چون کنات مچ حضرت گرفته بودن دست حضرت، دایی میکشن سمت جلو که دست بدن بهش، ایشون میکشید به عقب. و نازعتکم یدی، دست من با شما درگیر شد، منازعه میکرد که بکشه بهش، خودش رها کنه، آزاد کنه. فجاذبتموها، شما به سمت خودتون دست من میکشید، جذبش میکردید. اللهم انهما قطعانی، اینجا دل حضرت دیگه درد آمده درباره سران ناکثین، این دوتا طلحه زبیر نفرین میکنه. اللهم انهما، با دادم یادش باشه، مواظب باشه، باید خدا نکرده بر علیه ولایت و امامت و رهبری قلمن قدمن کاری نکنه که ممکن خدا نکرده نفرین خدا و چه و اینها شامل حالش بشه یا دامنگیرش بشه، چون سخت، مشکله، تزلزل میاره، تشنج میاره، گرفتاری زیاده. انهما قطعانی، این دوتا از من بریدند و رهام کردند. و ظلمانی و نکثا بیعتی و علب الناس، علب علبا علبو علبا علب الناس تعلیب، یعنی مردم رو علیه بر علیه من شوروندن و فاسد کردند و ذهنشون رو خراب کردند. فحلل ما عقدا، خدایا بار الها اون چرا که این دوتا به عنوان تصمیم، اراده، عقده، گره میبندن، تصمیم روش میگیرن، تو که خدایی بازش کن، این تصمیمشون رو به هم بزن. ولا تحکم ما ابرما، اون چه که اونا ابرام کردند و محکمش کردند تو اونا آبکیش کن، شلش کن، احکامش نکن، احکامش نکن. و اره ما المساعه، و نشون بده به اونها مساعت و بدی را، فی ما عملا، آرزوهایی که دارن و عملا، عملایی که انجام میدن. و لقدس این عبارت رو خوندنش کار مشکله، و لقدس تثبتهما قبل القتال واستعنیتو بهما امام الوغا، استثبتو، استثبتو از ثاب یثوبو که باب استفعال، استثبتو، استثبتو، خب بعد شد استثبتو، ثاب با ثا ای رجع، یثوبو ای یرجعو، مثاب مرجع، اینطور میگن دیگه، مثوبه مثابه این. و ثواب هم به همین جلشاتون به آدم آید، آدم میشه برمیگرده به انسان، ثواب میگن، ثواب یا ثوبو. میگه من از این دوتا اثتو، از این دوتا خواستم که پیش از قتال و جنگ جمل، پیش از آنی که جنگ در قتال، واستعنیتو بهما، نسبت به این دو نرمشو، تواضعو، نرمی نشون دادم، امام الوغا، در پیشگاه جنگ، هم قبل از جنگ از اینا خواستم که بیایید و برگردید، هم در حضور جنگ، این جنگ دیگه شروع شده بود، همونجا تو میدان جنگ هم یک نوع نرمی، تواضع که نشون دادم که اینا بازم نرم بشن برگردن. فغمتا ان نعمته و رد العافیته، اینا نعمت رو انکار کردن، عافیت رو هم رد کردن، تو نمیخواییم، بعد جنگ رو شروع کردن. تو این الان البیعه، البیعه حضرت احتجاج فرمودن به بیعت، و طرف اینجور میگه، کسی که انتخاب میگه، میگه از این احتجاج معلوم میشه که یکی از طرق صحیحه و مشروعه انعقاد ولایت و امامت بیعت دیگه، اگه نبود که حضرت به بیعت احتجاج نمی کرد، به چیز باطل که حضرت احتجاج نمی کنه، که یه حقه که احتجاج فرموده. در خطبه 34 نهج البلاغه اونجا کلمه بیعت آمده، اما نه به عنوان احتجاج، البته مسئله مسئله ارشاد است و مسئله نصح و ارشاده. اون خطبه معروف که ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم فالنصیحه لکم و توفیر و فیعکم علیکم، که درآمد زیاد بشه، مردم در رفاه باشن، و تعلیمکم کیلا تجهلو، نهضت سواد آموزی. در واقع باید به یک معنا گفت نهضت آگاهی آموزی، اون سواد هم به این معناست حتما دیگه، والا الف و با و تا و و ضرب یضربو یا علم یعلمون، یعلمون لا یعلمون، این کلمات خیلی نقش نیست نداره، اونی که مهمه و امام هم همش بر این بوده و سیرش هم همین بوده و توصیهش هم همین بوده و مسئولان هم دنبال همینن، نهضت آگاهی دادن و آگاهی آموزی که همون سواد آموزی در نظام جمهوری به همون معنا این خوب، البته که رشد مردم، آگاهی مردم، فکر مردم، بینش مردم عمق پیدا کنه، بالا بره، کلا سر مردم نره. بلا بسیاری از باسوادهان که زودتر از بیسوادها گول میخورن، بیشتر از بیسوادها فریب میخوند و اقفال میشن دیگه. اونی که میارزه مسئله آگاهیه، که آگاهی بالا بره و ما همه مون، نظام همینطور، مسئولان همینطور، نهضت سواد آموزی هم همینطور، همش باید این باشه که فرهنگ مردم، آگاهی مردم رو بالا ببرین، که مردم آگاه بشن، رشدی بکنند و مستقل بشن. لذا سیره امام بود که مردم رو تو مسائل عمومی گاهی به حال خود رها میکرد، دخالت در بسیاری از مسائل نمیکرد و گاهی هم منع میکرد تو انتخابات بعض از مسائل آقایان را در دخالت در امر مردم. علتش این بود که مردم به حال خود باشن، مستقل گام بردن، که خورده خورده استقلالشون یه خورده بالا بره. که درست ممکنه حالا قدم اول دوم یه مقدار بلغزن، اما این لغزش آینده تبدیل به یک استقلال بسیار خوب و رشد بالایی خواهد شد. این میارزه، مثل طفلی که آدم گاهی او را بال خود رها میکنه که او مستقلن قاشق برداره، مستقلن غذا بخوره، مستقلن چای بخوره، مستقلن راه بره، گرچه ممکنه که مقدارم ریخت و پاش داشته باشه، اما باشه. این به هزانه که تا آخر ما هی تو دهنش غذا بریزیم یا دستش بگیم قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد، خب اون خوبه تا یه مدتی، البته نه همیشه. و حتی پرندگان هم دیدید که اینا وقتی میخوان جوجهشون رو که تازه کمی پر در آورده، پرای نازک لطیف کم، خب این رو گاهی بعد از مدتی تو فضا رهاش میکنن که این خودش دست و پای بزنه که وقتی سقوط نکنه، و حتی یکی دو لحظه، چند دقیقه یا چند ثانیه مکسی مادر میکنه، یا مادر معمولاً وقتی ببینه که دیگه داره میفته بازی نمیگیره. یا غواصی که بخواد شنا یاد بده، خب یه مدت نگه میداره انسان رو، بعد از مدتی بعد تو امواج گاهی آدم رها میکنه، اما اون کنار هم اشرافی داره که خود آدم یه مقدار دست و پا بکنه، اگه بشه مستقلن از گرداب خودش نجات بده تا خورده خورده در شنا مستقل بشه. البته اون استاد ماهر و غواص خبیر و دلسوز اگه ببین اون لحظه آخر که دیگه نه این داره از دست میره، فلان اینو میگیره و نجاتش میده. خب در هر حال کیلا تجهلو، جهل، جهل در فرهنگ نهج و قرآن مقابل عقل، باب العقل والجهل، نه این علم حوزوی رسمی، چون جلسه درسی، جلسه بحثی حضرت که برای مردم نداشتن که کتاب بردارن، کتاب معالم یا شرح لمعه یا مکاسب یا کفایه یا چه، به مردم درس بگن، نه با ارشاد و تبلیغ مردم را از جهل، از نادانی، ناآگاهی، از اون معنا می آوردن بیرون. کیلا تجهلو و تعدیبکم کیما تعلمو، اون ادب و فرهنگ و علم هم یاد بگیرن. و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، حق من بر شما این نیست که شما این سمت رو به من بدید. حالا اینه نمیگیم که خصم اشکال کنه که من سمت اینجا به حل بست، نه، سمت رو که به من داده اید این رو ابقا بکنید، از من نگیرید. اصلا صحبت این حرفا نیست، سمت مطرح نیست که، بیعت. بیعت این تعبیر بسیار جالب از امیر کلام، که کلامش کلام امیر کلامه، وفاء بالبیعه، معلوم میشه که بیعت ولی مرحله وفاءه، مرحله نشون دادن صداقت در ایمان به سمته، ربطی به مقام و سمت نداره. وفا به اون بیعتی که کردید و نصیحه پایمردی وایس تا آخر و نصیحه فی المشهد و المغیب در حضور غیاب ناصح و خیرخواه باشید، نه اینکه در حضور خیرخواه اما در غیاب غیبت و تهمت و افترا و چه و الاجابه هین ادعوکم و تائه هین آمرکم. خب این یه متن و راجب اینه. و در عرض کنم که خطبه 229 در وصف بیعت اونجا باز این تعبیراتی که قبلا خوندیم اونجا هم هست که خودتون مراجعه بفرمایید. در یک نامه ای که حضرت به معاویه ابن ابی سفیان نوشته که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایتی فرمود که لعن الله الراکب و الغائد و السائق، این سه تا بودن که یکی سوار بود راکب بود، یکی هم قائد بود که شتر رو یا اون مرکب رو، شتر بود حمار بود چی بود، شاید حماری بر حمار نشسته بود الان او جلو میکشید، یکی هم سائق بود که از عقب خب میرام که سیخ میداد که این بره. بعد حضرت این ستا رو که دیده بود فهمو لعن الله راکب و القائد و سائق، یکیش ابو سفیان بود که زنان راکب بود، اون یکی ابنش بوده که قائد بود جلو جلو میکشید، اونم یکی دیگه از ابناش بوده به نام یزید، نه یزید پسر معاویه چون اون موقعی که نبوده، یزید پسر ابو سفیان، یزید ابن ابی سفیان که اون یزید نوه بوده به نام اون چی عموش نامگذاری شده. بعد این هم از عقب میزد که حضرت فرمود لعن الله الراکب و القائد و السائق. این من قبلا اگه درست یادم مونده باشه خیلی سال، یعنی تو تتمة المنتهای مرحوم محدث قومی اعلی الله مقامه علی الظاهر اونجا دیدم. حالا نامه ای که امیر المومنین سلام الله علیه به معاویه نوشته، عدالت چقدر خوبه و ایمان و عمل صالح پاکی و تقوا که قرنها هم که بگذره هی هر روز تازه تر میشه بهتر میشه، آدم خوشش میاد که نامش رو ببره، فضایلش رو بگه، سلام بگه، درود بده، رحمت بفرسته، دعا کنه. ما از اون بر ظلم و خیانت هم به گونه ای که آدم هم از بردن نام مشمئز میشه، هم از به یاد اون مظالم و جنایاتشون، هم اینکه دنبالش لعن است و سب است و دشنام است و ناسزا است و نفرین، اینه که باید آدم حواسش جمع باشه خدا نکرده وقتی اینطور نشه بعد از مردن. نامه ششم هست تو نامه های حضرت تو نهج البلاغه الا معاویه، این نامه طبق ترتیب صبحی سال نامه ششم شاید با مرحوم فیض الاسلام فرق کنه، صفحه 366 نهج صوفی صالح. اینجا هم حضرت احتجاج کرد در مقابل معاویه به بیعت، انهو بایعن القوم. معاویه اگه نمیدونه که مردم و قوم با من بیعت کردن، الذین بایعو ابا بکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علیه، استدلال کردن احتجاج کردن بیعت. پس از این احتجاج، احتجاج یک امام عدل به طریق باطل که محاله، پس از این احتجاج معلوم میشه که طریق بیعت طریق حقیه و یکی از طرق صحیحه و مشروعه انعقاد ولایت امامته. این احتجاج رو فردا عرض خواهیم کرد که این دو جور میشه جوابش داد احتجاج رو.